بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الكيفيات النفسانية القدرة، فهي حالة في الحيوان بها يصح أن يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر عنه إذا لم يشاء ويقابلها العجز. بحث درباره کیفیات نفسانی بود که فرمودند مهمترین کیفیات نفسانی در این فصل بیان میشه. یکی اراده بود، دوم قدرت. قدرت فرقش با قوت این است که قوت در جسمانیات به کار میره، ولی قدرت مخصوص موجود زی شعور هست. در حیوان و انسان و موجودات فوق انسان قدرت به کار برده میشه. تفسیر قدرت رو به این صورت کردند که حالتی است در موجود زی حیات که به واسطه این حالت هر وقت بخواد کاری را انجام بده انجام میده و هر وقت نخواد انجام نمیده. در مقابلش عجز هست که وقتی عاجزه، وقتی بخوادم کاری انجام بده نمیتونه انجام بده. و این را یک کیفیت نفسانی دانستن. پس نفس حیوانی یا نفس انسانی وقتی دارای یک کیفیت خاصی هست، وقتی خاص میتونه کاری را انجام بده. و اما قدرتی که درباره واجب تبارک و تعالی به کار میره با این مفهوم فرق داره. اولا در اونجا کیف نفسانی معنا نداره و خدای متعال اجل از این است که معرض عوارض و موضوع اعراض قرار بگیره. به علاوه قدرتی که در حیوان و انسان گفته میشه یک معنای امکانی را متضمن هست که اگر خواست میتونه انجام بده، اگر نخواست انجام نمیتونه بده. در واجب معنای امکانی فرض نداره. بحث تفصیلیش البته در باب صفات واجب خواهد اومد که قدرت در اونجا به معنای مبدئیت فعل است. یعنی عقل وقتی ملاحظه میکنه که همه مخلوقات از خدای متعال به وجود آمده و او مبدأ برای همه افعال است و صدور این افعال از روی جبر و قهر قاهری نیست، مفهوم قدرت را انتزاع میکنه. و مفهوم قدرت حکایت میکنه از صفت ذاتی که عین ذات است. پس قدرت در واجب همون ذات واجبه، چیز دیگری نیست. فمن الکیفیات النفسانیه القدره و هی حالتون فی الحیوان. قدرت حیوانی چنین چیزیست، نه اینکه قدرت مطلقا. اون قدرتی که کیف نفسانیست حالتیست در حیوان که به واسطه اون حالت یسه و ان یسر ان هلفل ازاشا، هر وقت خواست میتونه کار را انجام بده. ولا یسر ان ازالم یشن، در مقابلش هم عجز قرار میگیره. و اما قدرتی که به واجب تبارک و تعالی نسبت داده میشه، فاذ کان الواجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. در واجب صفت امکانی معنا نداره، هرچه اونجا امکان داشته باشه الان عطل الوجوب تحقق داره. پس قدرت در اونجا به این معناست، فهیه مبدعیت الفعلیه، مبدعیت الفعلیه به ذاتی لکل شی، چون همه چیز مخلوق اوست. پس اون مبدعی برای همه چیز هاست و این مبدعیتش هم مبدعیت بل امکان نیست، مبدعیت بل فعل است. قدرت در اونجا به این معناست. و اذ کانت این از ذات، قدرت واجب یک صفت زائد بر ذات نیست، این ذاته. فلا ماهیت لها، نمیشه بگن کیف از جوهر است یا عرض است، اصلا ماهیت نداره، بلکه صرف الوجود. تفصیلش انشاءالله در مرحله 12 هم خواهد. و من الکیفیات نفسانیه علی ما قیل العلم، یکی دیگه از کیفیات نفسانی که فلاسفه ذکر کردن علم هست. البته علم دو جور علم حصولی هست و علم حضوری. منظور اونها از این که علم را از کیف نفسانی شمردن علم حصولی است نه حضوری. در علم حصولی انسان یک کیفیتی برایش حاصل میشه که به واسطه این کیفیت از ماورای خودش از معلوم بالعرض آگاه میشه. اگر این کیفیت حاصل نمیشد آگاه نمیشد از اون واقعیت خارجی. یه بحث هایی هست در این که آیا این واقعا علمی که برای انسان پیدا میشه عرض است و کیفیتی است که عارض نفس میشه یا نه کیفیت نیست. اون چه معروف است در بین فلاسفه این است که علوم حصولیه کیفیت نفسانی است. اما علوم حضوریه اون عین ذات عالم هست، هم در انسان تحقق پیدا میکنه، هم در مجردات تام تحقق پیدا میکنه، هم در واجب. پس ماهیت خاصی نداره و از قبیل مفاهیم وجودیه هست. و من الکیفیات نفسانی علی ما قیل العلم و المراد به العلم الحسونی و ذهنی من حیث قیامی به نفس قیام العرضه به موضوعه. چون این صورت‌های نفسانی قائم به نفس هستند، اونچنان که عرض قائم به موضوع هست، یعنی نفس به اونها احتیاج نداره ولی اونها به نفس احتیاج دارن. خب حالا چرا علم را کیف نفسانی شمردن؟ تا اینجا عرض بودنش روشن شد که قائم به ذهن است قیام العرض به موضوعه. چرا کیف است؟ لصدق حد الکیف علی، حد سایر اعراض برای صادق نیست، کمیت نداره، قابل قسمت نیست، همینطور نسبتی درش نیست، بنابراین حد کیف برای صادق. و اما علم الحضوری فهو حضور المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم و الوجود لیس بجوهر ولا عرض. این جمله آخری در واقع تعلیل است برای اینکه علم حضوری کیف نفسانی نیست و عرض نیست، ولی احتیاج به توضیح بیشتری داره. این جمله به تنهایی کافی نیست. بهتر این است که اینجور بگیم که علم حضوری عین ذات عالمی. ما یک ذات عالمی داریم و یک معلومی. یه وقت هست معلوم ما معلوم به ذات است، یه وقت معلوم بالعرضه. در علم حصولی سه چیز داریم: یه ذات عالم داریم، یه معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض. معلوم به ذات را بهش میگیم علم، صورتی که در ذهن حاضر میشه و به واسطه این صورت از وجود خارجی مطلع میشیم. شیء خارجی معلوم بالعرض است در حقیقت. صورت ذهنی که معلوم به ذات، این کیف نفسانی است و بهش میگیم علم. علم همین معلوم به ذات. در علم حضوری دیگه واسطه ای نیست، معلوم به ذات و بالعرض دوتا نداریم، خود معلوم به ذات هست که پیش ذات عالم حاضره. پس یکی عالم ذات عالم است و یکی هم ذات معلوم. و گاهی علم حضوری اصلا عالم و معلومش یکیه، مثل علم به نفس. خود نفس هم عالم است هم معلوم به علم حضوری و هم علم است. پس علم وقتی حضوری شد با ذات عالم متحده، بلکه عین همین. خب اگر ذات عالم نفس باشه، جوهر نفسانی باشه، این علم چه خواهد بود؟ عین نفس دیگه، چیزی غیر از نفس نیست، میشه جوهر نفسانی. اگر علم حضوری عالمش مجرد تام بود، مفارقات بود، عقول بود، علمشون عین ذاتشون، یعنی جوهر عقلانی است. اگر واجب تبارک و تعالی بود، اون لا جوهر ولا عرض، عین ذات است و ذات واجب ماهیت نداره، وجود صرف. پس این کافی نیست بگیم که چون علم حضوری وجود حضور المعلوم عند العالم است و وجود ماهیت ندارد پس علم حضوری ماهیت ندارد. بهتر این است که بگیم چون علم حضوری عین ذات عالم است، ذات عالم فرق میکنه، یک وقت جوهر نفسانی است، یک وقت جوهر مفارقه است و یک وقت وجود واجب است. چیز مشترکی بین اینها نیست، تابع این است که خود ذات عالم چه جور موجودی باشه. اگر جوهر است، علم اینجا جوهر خواهد بود، اونم چه جوهری؟ یا جوهر نفسانی است یا جوهر عقلانی. و اگر جو ماهیت نداشت، علم هم ماهیت نداره. اگر اینجور میگفتم فکر میکنم بهتر بود. به هر حال، بل علم الذی هو من الکیف مختص بذوات الانفس. علمی که کیف نفسانی است طبعا مال چیزی است که نفس داشته باشه، کیف نفسانی است، کیف عقلانی که نمیگیم، کیف عقلانی اصلا نداریم. پس اختصاص دارد چنین علمی به موجودی که دارای نفس باشه. و اما المفارقات فقط تقدم انها ان علومها حضوریتون غیر حصولیتون. بعد یه نکته ای را اینجا اضافه می فرمایند و اون اینه که مجردات تام خودشون علم حصولی ندارن، هرچی دارن علم حضوری است، یعنی معلولات و موجودات دیگه برای اونها حاضر هستند به نفس اعیان حل خارجیه. مجرد تام احاطه داره بر مادون خودش و وجود اون را مییابد با علم حضوری. خب در این معلوماتش یکی هم نفوسه. مجرد تام احاطه دارن بر نفوس، نفوس را با علم حضوری مییابند. خب نفوس را که مییابند بما فیها و معها، یا نه فقط ذات نفس را مییابند، اعراضش را نمییابند دیگه، اعراضش هم را میابن دیگه، کل وجودش را میابن. از جمله اعراض نفسانی یکیش هم کیفهای نفسانیشونه و از جمله صور علمیشونه که این صور علمیه برای خود نفوس به علم حصولی است، اما همین علوم حصولیه نفوس برای عقول با علم حضوری معلومه، برای اینکه از مراتب این وجود معلولی است که بهش احاطه دارن. پس میخوان اینجا اشاره بفرمایند به این که با این که عقول علمشون حضوری هست، اما به علوم حصولیه ما هم علم دارند، هرچند علم اونها به همین علوم حصولیه ما علم حضوری است. مفاهیمی که ما در ذهن تصور میکنیم نه علوم حصولی است، اما این مفاهیم را اونها هم بهش احاطه دارن، پس علوم حصولیه ما را اونها علانعت الحضور درک میدن. غیر ان یک استدراکی است، غیر ان العلوم الحصولیه التي في معاليلها، مفارقات نسبت به معلولهای خودشون علم حضوری دارن، یعنی مادون خودش دیگه، همه عوالم مادون برای مفارقات معلول هستند و به علم حضوری معلوم هستند. اگر تو این معلول هاشون معلول المعلولی باشد، علوم حصولیه‌ای باشد که قائم به این نفوس است، کما اینکه خود ذات نفس را با علم حضوری می‌یابند، علوم حصولیه‌اش هم که کیفیات نفسانی این نفوس است، اونا هم را با علم حضوری می‌یابند. علوم حصولیه‌ای که در معلولاتشون هست که از جمله اونها نفوسی است که دارای علوم حصولی هست، اینها هم حاضرتون اندها. و این کانت هی ایدن بما انها من صنعها حاضرتون اندها، از اون جهت که از صنع این نفوس است حاضر است برای اینها، از اون جهت که خود اینها با همه مصنوعاتشون معلول او هستن، معلول مفارقات هستن، برای او هم حاضر خواهند بود. خب این در واقع شبهه است، جواب یک شبهه است که اگر ما گفتیم مفارقات فقط علوم حضوری دارند و علم حصولی ندارند، پس باید از علوم حصولی آگاه نباشند. ما یک مفاهیم حصولیه‌ای داریم به علم اصولی برامون معلوم هست، بعضی هاش مفاهیم حقیقی و ماهوی است، بعضی هاش هم اعتباریاته. اعتباریات هم یه مفهومی است در ذهن ما موجود است با علم اصولی، اما واقعیت خارجی که نداره. سوال میشه که آیا مفارقات به مفاهیم اعتباری هم عالم هستند یا نیستند؟ اگر بگیم عالمن، لازمش اینه که علم حصولی داشته باشن، تو اینا مفاهیم اعتباری است، واقعیت عینی که نداره که به وجود حل عینی حاضر باشه پیش عالم. فرض فرمایید اعتباراتی که ما در ظرف اجتماع میکنیم، زوجیت مثلا، مالکیت، این واقعیت عینی که نداره. اون چه در خارج تحقق دارد برای یک موجود مجردی به علم حضوری معلوم میشه، اما ملکیت که واقعیت خارجی نداره. این چطور معلوم است برای کسی که فقط علمش علم حضوری است؟ این شبهه میشه و یه خورده وقتی آدم فکرش میکنه روی این شبهه گسترشش میده، لازمش این است که مثلا کسی بگه که علی اعوذ بالله واجب تبارک و تعالی به مفاهیم اعتباری عالم نیست، چون مفاهیم اعتباری واقعیت خارجی که ندارن. پس خدا اصلا مفهوم مالکیت سرش نمیشه علی اعوذ بالله سر. چون علم خدا که حضوری است و اینا هم واقعیتی ندارن تا حاضر باشن. برای دفع این شبهه میگن این علوم حصولیه از معلولات نفسه و وجود اینها قائم به نفس است، همون صورت ذهنی. درسته واقعیت خارج از نفس نداره، اما به هر حال یک وجودی در نفس داره، مفهومش در نفس موجوده. خدایی که احاطه بر نفس داره بر اینها احاطه نداره، این از معلولات نفس است. چون احاطه به نفس دارد و خود نفس برای واجب و برای مفارقات حاضر است، علوم حصولیش هم برای او حاضره، منتها اونجا علم حصولی دیگه نیست. و اگر دقت بکنیم خود این مفاهیم برای ما هم به علم حصولی معلوم نیست. علوم حصولی از اون جهت که کاشف از واقعیات خارجی هستند علوم حصولی هستند، اما خود علوم حصولی، خود این صورتها برای نفس انسان با علم حصولی معلوم است یا با علم حضوری؟ خود صورتها که دیگه با علم حصولی نیست، یعنی دیگه واسطه نداره. پس خود صورتها برای ما هم به علم حضوری معلوم است، منتها از اون جهت که واسطه هستند برای اطلاع ما از اشیاء خارجی، از این جهت میگیم علم حصولی هستند. علم ما از معلومات نسبت به معلومات بلعرز حصولی است، اما نسبت به خود صور یا مفاهیمی که در ذهن هست که علم انسان نسبت به اونها دیگه حصولی نیست، اون حاضرند به وجودها این در نفس. پس واجب هم وقتی احاطه بر ذات ما دارد و بر معلومات ما که صور ذهنیه هستند، که خود این صور ذهنی علم حصولی برای اشیاء خارجی هستند، هم ذات نفس را با علم حضوری می داند و هم مفاهیمی که درش هست. این نباید استبعاد بشه که چگونه مفهوم با علم حضوری درک میشه. برای ما هم مفهوم با علم حضوری درک میشه، از اون جهتی که واسطه هست برای اشیاء خارجی علم حصولیه. پس خود نفس ما با علم حضوری برای واجب و برای مثلا مبادی عالیه درک میشه، صور ذهنیه ما هم با علم حضوری درک میشه برای واجب. پس همون معلومات حصولیه ما، یعنی صور ذهنیه، مفاهیم ذهنیه، خودشون با علم حضوری برای واجب حاضر هستند. و من هذا الباب الخلق، یکی دیگه از کیفیات نفسانی، خلق و اخلاق. منظور از اخلاق در اینجا همون اصطلاح معروفش هست که ملکات نفسانی است که منشأ صدور افعال خیر یا شر میشه. گاهی خلق به معنای خود فعل گفته میشه، گاهی به معنی بعضی مبادی ارادی و شوقش گفته میشه. اینها منظور نیست اینجا. منظور از خلق که در اینجا گفته میشه ملکه ایست که مبدأ آثار خیر و شری باشه، یعنی افعال خیر یا افعال شر از اونها صادر بشه، به عنوان اینکه اینها ملکه هست. اشاره می‌فرمایند که ما وقتی به این صفات نفسانی میگیم ملکه و خلق که عقل عملی باشن. این عقل عملی که در اینجا به کار میبرند غیر از اصطلاحاتی است که در جاهای دیگه عقل عملی میگیم. عقل عملی چندین اصطلاح داره، اونطور که از کلمات فلاسفه به دست میاد، که هیچ کدامش بر این اصطلاح اینجا منطبق نمیشه. این اصطلاح خاص دیگری است که فقط در باب اخلاق به کار میره و منظور همین است که نفس ملکه‌ای پیدا کند، ملکه متأثر الزوال، که این خود این ملکه مبدأ باشد برای صدور فعل. دیگه احتیاج به تروی و تأمل و تفکر و اینها نداشته باشه. همیشه این برای نفس حاضر است که باید این کار را انجام داد. اگر به این صورت در بیاد، یک صورت علمی ثابتی در نفس باشه، این را در باب اخلاق بهش میگن عقل عملی. و به مجموعش هم، یعنی به هر یک از اینها به عنوان کلی بهش میگن خلق. فمن هذا الباب الخلق و هو الملکه النفسانیه التي تصدر عن هل افعال بسهوله من غیر رویه. ملکه نفسانی که افعال ازش صادر میشه به طور سهولت، یعنی احتیاج به این نداره که آدم بر خودش تحمیل کنه، من غیر رویه، احتیاج به تأمل و تروی هم نداره که بسنجم آیا انجام بدم آیا ندم، اینا هم احتیاج نداره. ولا یسما خلقا الا اذا کان عقلا عملیا. ما در پاورقی توضیح دادیم اصطلاحات عقل عملی رو که چند معنا به کار میره. سه تا اصطلاح معروف داره، اونها غیر از این عقل عملی است که اینجا ذکر فرمودن. این در واقع اصطلاح چهارمی است. منظور از عقل عملی این است که مبدأ افعال ارادی اخلاقی قرار بگیره، افعالی که متصف به حسن و خوب میشن. ولیسه هو القدرت علی الفعل. چون بعضی توهم کردن که خلق همون قدرت بر فعله. قدرت بر فعل چی بود؟ گفتیم یک کیفیتی است در نفسانی که آدم میتونه به واسطه اون هر وقت بخواد کار انجام بده. و خلق هم که همین شد، چیزی است که مبدا افعال ارادی میشه، یعنی چیزی است که وقتی آدم داره میتونه فعل رو انجام بده. نمیگن این ملکه غیر از اون کیفیت هست. درسته اونم یک کیفیتی است، قدرت، اما اون گفتیم خاصیتش اینه که اذا شاء فعل، هر وقت خواست این فعل ازش صادر میشه، هر وقت نخواست صادر نمیشه. و قدرت هم بر فعل تعلق میگیره هم بر ترک تعلق میگیره. میگه میتواند انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. اما اخلاق اینجور نیست، فقط حیثیت مبدئیتش نسبت به صدور فعل است که ملحوظ میشه. شجاعت به کسی که نسبت میدیم، این نه از اون جهت است که میتواند شجاعت داشته باشه در عمل و میتونه نداشته باشه، فقط حیثیت فعل را لحاظ میکنیم، از اون جهتی که این فعل از اون ناشی میشود و احتیاج به تروی و اینها هم نداره. ولی در قدرت اینجور نیست که بگیم احتیاج به تروی نداره، ممکنه قدرت داشته باشه احتیاج به تروی هم داشته باشه. این از یک طرف، از یک طرف بر ترک هم تعلق میگیره، ولی خلق به ترک دیگه تعلق نمیگیره. ولیسه هو والقدرت علی الفعل. ملک خلق خودش همون قدرت نیست. این اشتباه نکنید با قدرت، لأن نسبت القدره الی الفعل و ترک متساویتون، هم قدرت بر فعل است هم قدرت بر ترک. ولا نسبت للخلق الا الی الفعل. اما هر خلقی فعل خاصی را اقتضا میکنه، دیگه ترکش را اقتضا نمیکنه. و همینطور منظور خود فعل هم نیست. خود کار خوب یا کار بد منظور ما از خلق در اینجا نیست. گویی این که گاهی به خود کار هم گفته میشه، ولی حالا که ما اینجا به عنوان یک کیف نفسانی مطرح میکنیم، فعل نیست. فعل که کیف نفسانی نیست. ولیس المراد بالخلق هو الفعل. خود فعل منظور نیست. و ان کان ربما یطلق علی. گویی این که بعضی وقتها به خود فعل هم میگن خلق، به خود کارها هم میگن کار خوب و کار بد، میگن اخلاق خوب و اخلاق بد، خود رفتار را میگن. ولی اینجا منظور ملکه ایست که مبدع صدور این افعال میشه. چرا خود به خود فعل نمیگیم؟ لانه الامر الراسخ الذی یبتنی علیه الفعل، اونی که مبنای فعل است و مبدع فعل است گفتیم خلق است، نه خود فعل خارجی. و فعل خارجی که در نفس نیست، از نفس صادر میشود، قیامش به نفس قیام صدوری است نه حلولی. اما این ملکه قیامش به نفس قیام حلولی. بعد یک توضیح مختصری درباره اخلاق میدن که البته جاش در علم اخلاقه، ولی برای اینکه مفصلا یعنی درباره اخلاق بحث نکردن دو اینها، یک اشاره ای به اقسام خلق میکنه. ولی الخلق انشعاباتون کثیرتون تکاد لا تحس الشعب الحاصلتون منها، از بس انشعابات زیاد داره یک شماره معینی نمیشه بهش نسبت بدن که چند تا خلق داریم ما، چند نوع اخلاق داریم. لکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرن الى القوى الباعثه للانسان نحو الفعل ثلاثتون. اون چه معروف است بین فلاسفه اینه که همه اخلاق به سه دسته اصلی تقسیم میشه. ملاک این تقسیم را قوای نفسانی قرار دادن، گفتن اخلاق مبدا هستند برای صدور فعل، هر فعلی هم از یک قوه ای صادر میشه. پس ما میتونیم اخلاق را تقسیم کنیم به حسب قوای مختلفی که نفس دارد و مبدا صدور این فعل میشه. البته این قوا خودشون اقتضای ملکه ندارن، کم کم در اثر تکرار و عادت و اینها ملکه حاصل میشه، ولی برای تقسیم ملکات میتونیم ملاک را قوا قرار بدیم. بگیم چون سه تا قوه داریم پس اخلاق هم به سه دسته کلی تقسیم میشه، اون اخلاقی که مربوط به این قوه است و قسم دوم و سوم. البته بعضی اخلاق هم هست ممکنه از ترکیب چند قوه و تأثیر چند قوه به وجود بیاد، نا دیگه توی جامع سعادت تفصیلا بیان کرده. لکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرن الى القوى الباعثه للانسان نحو الفعل، اگر ملاک را قوا قرار بدیم، قوایی که انسان را به طرف فعل بعث می کند، اون وقت اصول اخلاق میتونیم بگیم ثلاثه. خب حالا اون قوا چیا هستن؟ فلاسفه طبیعی معتقدند که نفس دارای سه قوه اصلیه، یکی قوه شهویه، یکی قوه غضبیه و یکی قوه عقلیه. میگن کارهایی که انسان انجام میده یک مبدا نفسانی داره، یک قوه خاصی منشأ این فعل میشه. این کارها یه وقت جلب منفعت و جلب ملایم هست، یعنی کار برای این انجام میشه که انسان چیزی که مطبوعش هست، ملایم با نفسش هست، مصلحتی دارد، منفعتی دارد جذب کند. نتیجه فعل بشه واجد شدن نفس نسبت به یک امر ملایم و مطبوع یا منفعت داری. قوهی که ما را به این جور کارها وادار میکنه اونیست که اسمش میذاریم قوه شهویه، یعنی میلی در ما ایجاد میکنه به سوی یک شیء مطبوعی، حالا خوردن باشه یا مسائل دیگری باشه، همه اینا رو میگن قوه شهوی. ملاک قوه شهویه این است که انسان را به طرف کارهای ملایم با نفس سوق میده، مبدا هست برای افعالی که نتیجه اون افعال جذب منفعت ها و لذت هاست. یه جور دیگه کارهایی داریم ما برای دفع ضررها و فرار کردن از چیزهای نامطلوب و ناملایم هست. دشمن رو از خودمون دفع کنیم، خودمون رو از خطر نجات بدیم. اون قوهی که ما رو وادار به این جور کارها میکنه اون قوه غضبیه است. اون کارش جذب بود، این کارش دفع. و قوهی که به ما نشون میده که چه کاری خوب است و چه کاری بد است و بالاخره مطلق علوم و معارف را برای ما کسب میکنه، اونم بهش میگن قوه عقلیه. پس ما سه تا قوه داریم. این سه تا قوه گاهی کیفیاتی متناسب با اینها در نفس پدید میاد به صورت حال و هنوز رسوخ نکرده در آدم. مثل این که آدم موقعی که با یک خطری مواجه میشه یهو میترسه، وحشت میکنه، هنوز سابقه ای هم نداره این حالت جبن، یه چیزی نیست که رسوخ کرده باشه در نفس، اولین مرتبه از دومین مرتبه بر آدم پیدا میشه. این حالت به صورت حال تحقق پیدا میکنه و یک کیف نفسانی خاصی است. کم کم این حالت رسوخ وقتی کرد و به صورت ملکه در آمد، اون وقت میشه ملکه جبن. اونی که به عنوان خلق مطرح میشه اون وقتی است که ملکه شده باشه. ملکه که شد همیشه هر جا جای ترس پیش بیاد فوراً این حالت برای انسان به وجود میاد. منشأش هم همین ملکه هست که در نفس رسوخ کرده. در مقابلش شجاعته و طرف افرادش تهوره به اصطلاح. و همینطور سایر افعالی که از انسان سر میزنه. پس هر کدام از اینها گاهی به صورت حال تحقق پیدا میکنه و گاهی به صورت ملکه. اون وقتی ما میگیم خلق که به صورت ملکه در میاد. لیکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرن الى القوى الباعثه للانسان نحو الفعل ثلاثتون. اصول الاخلاق ثلاثتون. حالا اون قوا رو اول بررسی میکنن. هیه قوای ثلاثه عبارتن از قوا شهوه الباعثه له، یعنی الباعثه للانسان، الى جذب الخير و نافع الذي يلائمه. هرچه با انسان ملایم است، گاهی بهش خیر گفته میشه، گاهی نافع گفته میشه، گاهی لذیذ گفته میشه به لحاظهای مختلف. جامعش این است که ملایم باشد با انسان، منتها ملایم با یکی از مراتب نفس. همه اینا رو بهش میگیم قوای شهوی. دسته دوم قوای الغضب الباعثه له الى دفع الشر و الضار. فرق بین خیر و نافع و شر و زار اینه، اینجور میگذرن معمولا. شر چیزیست که ذاتن نامطلوب باشه، زار چیزیست که انسان را به امر نامطلوبی میکشاند. یعنی زار واسطه میخوره تا شر. فرض فرمایید مرگ برای انسان شر است، از اون جهتی که عدم حیات تلقی میشه. و حالا صرف نظر از این که ما موت را انعدام نمیدونیم و انتقال میدونیم، اما تصور این که انسان فانی بشه این شر است. چیزی که موجب مرگ میشه، خوردن چیزی که موجب مرگ میشه، اینو میگن ضار است. یا فرض کنید مرض، درد برای انسان نامطلوب از ذاتن، انسان درد را نمیخواد. چیزی که موجب درد و مرض میشه اونا بهش میگن وار. در مقابل سلامتی برای انسان خیر است، انسان خود سلامتی را میخواد. چیزی که موجب سلامتی میشه بهش میگن نافع. پس فرق بین خیر و نافع و همینطور فرق بین شر و زار اینه که یکی اصالت داره یکی وسیله است. زار و نافع وسیله هستند برای خیر و شر. خب پس تا حالا دو نوع از قوای انسان را شناختیم، یکی قوای شهوی و یکی قوای غضب. قوای سوم قوای عاقله است، والعقل الذي يهديه الى الخير و السعاده و يزجره عن الشر و الشقاء. خب حالا در هر یک از اینا اگر ملکه ای داشته باشیم، ما ملکه ای که ما را وادار می کند به جلب ملایمات، ملکه ای که ما را وادار می کند به دفع ناملایمات، و ملکه ای که ما را وادار می کند به شناختن خیر و شر. فالملکه العامله فی المشتهیات، هر کدوم از اینا سه جور ممکنه تحقق پیدا کنه، یا ملازم با اعتدال است، یا ملازم با افراد، یا ملازم با تفرید. این لازمت الاعتدال به فعل ما ینبغی کما ینبغی، اگر قوه شهویه که ما را دفع به ملایمات میکنه، وادار میکنه بریم دنبال ملایمات، اگر اقتضاش این باشه که ما ملایمات را به طور اعتدال دفع کنیم، معذرت میخوام جلب کنیم، نه به طور افراد و نه به طور تفرید، اینو بهش میگن عفت، سمیت عفتن. و این انحرفت الی حد الافراد، اگه جوری شد که آدم دائما فکر لذایذ هست، مسائل دیگه را فراموش میکنه، موقع غضب هم که شد اون فکر شهوتشه، فکر شکمشه مثلا، این حد افراد، سمیت شره. و این نزلت الی تفرید، نه یه آدم بی حال وارفته ای، سمیت خمودن، این نسبت به قوه شهوی. و کذالک الملکه المرتبطه بالغضب، اونم سه حالت داره، یعنی سه جور ملکه ممکنه تحقق پیدا کنه در رابطه با غضب. لها اعتدال تسمى شجاعتا، شجاعت اون وقتی است که آدم خطری را که میتواند دفع کنه، قابل دفع هست، در مقام دفعش بر بیاد. تحور اونه که نه، بدون اینکه حساب بکنه که آیا میتونه از عهده این بر بیاد یا نه، خودشو با آب آتیش بزنه، ولو اینکه اونجا به هلاکتش هم بشه. در مقابلش هم جبر هست که کم و بیش باش آشنا هست. لها اعتدالون تسمى شجاعتن و لها طرفا افراطن و تفریطن، که طرف افراطش یسمى تهورن و تفریطن یسمى جبنن. خب، اما قوه سوم که قوه عاقله باشه، و کذالک الملکه الحاکمه فی الخیر و الشر و النافع و الضار، ان لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ینبغی کما ینبغی سمیت حکمتن. اون هم اگر کارش را به طور اعتدال انجام بده، بداند که درباره چه چیزهایی باید بیاندیشد و چه اندازه بیاندیشد، این رو میگن حکمت. اما اگر به حالت افراط افتاد، حتی در یقینیات هم واضحات هم تشکیک کرد، گفت اینم باید پیگیری کنیم ما ببینیم دلیلش چیه، شاید اینجور نباشه، یا بالعکس هر قد دلیلم براش اقامه میکنن این نمیفهمه، این دو حالت افراط و تفریطش هست. اون حالت اعتدالش رو میگن حکمت، افراطش رو میگن جربزه و تفریطش رو میگن غباوت. این لازمت وسط الاعتدال و لازمه وسطیت اینه که فشتغلت به ما ینبغی کما ینبغی، درباره چه بیاندیشد و چگونه بیاندیشد، سمیت حکمت. و این خرجت الی حد الافراد، درباره همه چیز اونم بی حد و حساب، سمیت جربزتن. او الی حد تفرید، سمیت غباوت. اینجا باید دقت بفرمایید که حکمت که در اینجا میگیم غیر از اون حکمتی است که تقسیم میشه به حکمت نظری و عملی. اونجا حکمت به معنی علم است، معنی معرفت است. اینجا که میگیم حکمت، به عنوان یک خلق مطرح است، یک ملکه نفسانی است در کار بردن قوه عاقله. اونجا که حکمت میگیم، نظر به خود معلومات است، کار به ملکه نداریم. اینو در پاورقی هم ما توضیح دادیم، از دیگران نقل کردیم، انشاءالله مراجعه بفرمایید. خب یه حرف دیگه هم فلاسفه اخلاقی دارن، میگن بعد از این که هر یک از این قوا در حد اعتدال به صورت ملکه حاصل شد، اون وقت از مجموعشون یک ملکه دیگری که به منزله مزاج بین این سه ملکه هست در نفس تحقق پیدا میکنه، و اون ملکه عدالت. ملکه عدالت جامع بین این ملکات است، یعنی انسان طوری است که هر قوه ای را حقش را ادا میکنه، نه در شهوت افراط و تفریط میکنه، نه در غضب افراد و تفرید میکنه، و نه در کاربرد قوه عاقله. از مجموع اینها یک ملکه پیت بر اینها یا بفرمایید جامع بین اینها به وجود میاد که اونو بهش میگن ملکه عدالت. این عدالت که اینجا میگن غیر از عدالت در اصطلاح فقهی و جای دیگه هست. اینجا عدالت یعنی یک انسان معتدل النفس که هیچ جهتی را فروگذار نکنه و در هیچ جهتی هم افراط نکنه. و الهیئت الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث، که نسبت این هیئت به این ملکات نسبت مزاج است به ممتزج. مزاج یک اصطلاح طبیعیات قدیمه. در طبیعیات قدیم معتقد بودند که عناصر 4 تاست، هر کدام از این عناصر هم خاصیت هایی دارند، برودت و یبوست و حرارت و یبوست و رطوبت و برودت و حرارت. اینا از خواص این عناصره که در هر یک عنصری دو تا از این خواص وجود داره. آب برودت داره و رطوبت، مثلا هوا برودت داره و یبوست، و آتش یبوست داره و حرارت، خاک یبوست داره و برودت، یا بالعکس در هوا یبوست و حرارت هست، در آب یبوست و برودت، در خاک. به هر حال یه هم چیزهایی معتقد بودن که 4 تا عنصر هست و 4 تا خاصیت، و در هر عنصری 2 تا خاصیت هست. و بعد اشیای عالم میگن از ترکیب این عناصر چهارگانه به وجود میان. هر چیزی رو که شما در این عالم فرض کنید از ترکیب این 4 تا عنصر به وجود اومده. بعضیاش از 2 تا، بعضیاش از 3 تا، با مقادیر مختلف و کیفیت‌های مختلفی که اینها دارن. خب حالا اگر عنصری که خاصیت ذاتیش برودته با عنصر دیگری ترکیب شد که خاصیت ذاتیش حرارته، اون موجودی که از مجموع اینها به وجود میاد میگن یک مزاجی دارد. مزاج ترکیبی است از اون خواصی که عناصر دارن، یک حالتی داره که ممتزج است از خواص عناصر. انسان ها هم که اطبای قدیم اینا میگفتن مزاجش حار رس یا مزاجش بارد است، منظور همین بوده که اون حالتی که بین از ترکیب عناصر به وجود میاد اگر حرارت درش غلبه داره معلوم میشه این عنصر ناری درش بیشتر هست، آتش مزاجه، از کنم مزاجش هم حرارتیه. اما اونو که آب درشون بیشتر هست بلغم مزاج هستن، مزاجش هم سرده، رفتارش هم سرده، اینا بلغم مزاج هستن. یه همچی چیزهایی میگفتن و حتی امور روانی و اینا هم را با این مسائل تحلیل میکنن. برحال کار به صحت و سوق این مسائل نداریم. منظور اینه که مزاج، کلمه مزاج یعنی اون حالتی که از ترکیب دوتا خاصیت به وجود میاد. شبیه این را درباره امور نفسانی هم قائل شدن که وقتی ملکات در نفس ما تحقق پیدا میکنه از برخورد این ملکات و اجتماعشون یک حالت جدیدی به وجود میاد که اون مزاجیست بین اینها. اگر همه در حد اعتدال باشند اون مزاج هم یک اعتدال کامل خواهد بود که اسمش عدالت است. عدالت اصلا هم اعتداله. والهیئت الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث التي نسبتها الیها نسبت المزاج الى الممتزج و اثرها اعطاء كل ذی حق من القوا حقه، حق هر قوه را بهش بده. اذا اعتدلت سمیت عدالتن، اگه این مزاج معتدل باشه وقت میگن این شخص دارای ملکه عدالته. و این خرجت الى حد الافراد سمیت ظلمن و الى حد تفرید سمیت انظلامن. خب گفتیم که هر یک از این قوا 3 تا ملکه ممکنه داشته باشند، یکی حد وسط، یکی حد افراد، یکی حد تفرید. عقیده فلاسفه که اینجور معش کردن اینه که هر یک از این قوا که 3 تا ملکه براشون تصور میشه یکیش خلق فضیلت و ممدوحه و 2 تاش رذیله است. بنابراین انسان مجموع اخلاقش به سه دسته تقسیم میشه که یک دستش فضیلته و دو دستش رذیلت. هر خلق فاضلی محفوف به دو تا خلق رذیله است، یکی در جهت افراد و یکی در جهت تفرید. و وسط الاعتدال من هذه الملکات التي هي الاصول و ما يتفرع عليها من الفروع، چه این اصول ملکات رو لحاظ کنیم و چه فروعش را، هر کدوم سه تا شق داره. وسطش فضیلتون ممدوحه و طرفان یعنی طرف الافراط و تفرید رذیلتون مذمومه. فالبحث عن هذه الفضائل و الرذائل موکول الى غیر هذه الصناعه، این مربوط به فلسفه اولا نیست، هم باید در اخلاق جستجو کرد. خب حالا میخوان از این بیانی که در این زمینه کردن دو تا نتیجه بگیرن. اولا خلق را که ما اینجور معنا کردیم که یک ملکه نفسانی است و یکی از اقسام کیف نفسانی است، در چه موجودی میتونه تحقق پیدا کنه؟ طبعا در چیزی که جسم محض باشه، نفس نداشته باشه که تحقق پیدا نمی کنه. در عقول چطور که نفس ندارن، در اونم تحقق پیدا نمی کنه؟ برای اینکه این کیف نفسانی است، اونها که نفس ندارن، کیف نفسانی ندارن. پس خلق را به عقول و مجردات نمیشه نسبت داد و به طریق اولا به واجب تبارک و تعالی هم اخلاق نمیشه نسبت داد. میگه این اخلاق خدا اخلاق خوبیه. خلق به این اصطلاح فلسفی یعنی ملکه، یعنی کیفیت نفسانی. پس مخصوص موجودی میشه که دارای نفس باشه، نفس متعلق به بدن و معرض اعراض قرار بگیره. و قد ظهر من ما تقدم، اولا بله اون یه نسبتی است در اضافه ادنا ملابست کافیه، یعنی اخلاقی که یرضاه الله و اخلاقی که عناوینی که از افعال خدا انتزاع میشه. این معناش نیست که واقعا خدای کیف نفسانی بود. فقط ظهر من ما تقدم اولا و به عبارت اخرى اون اصطلاح فلسفی نیست. قد ظهر مما تقدم اولا ان الخلق انما يوجد في العالم الانساني و غيره من ذوات الانفس، جن هم که مثلا دارای نفس است، اون هم اخلاق داره. التي تستكمل بالافعال الاراديه، انسانی که دارای نفس است و نفسش با افعال اراديه استکمال پیدا میکنه، اون وقت از حال به ملکه میرسه و وقتی ملکه شد یکی از این مندرج در یکی از اخلاق خواهد شد. التي تستكمل بالافعال الاراديه على ما يناسب کمال وجوده، افعال ارادیش رو اونچنان انجام میده که مناسب باشه با کمال وجود خودش. فلا خلق في المفارقات، مجردات تام اخلاق بهشون نمیشه نسبت بدن. ادلا عقل عملیگن ولا استكمال ارادیگن فيها، اونا استکمال ارادی ندارن و عقل عملی به این معنا ندارن به صورت کیفیت نفسانی و ملکه و اینا. نکته دیگه این که گفتیم اینها وقتی به صورت حیات راسخه در نفس باشن بهشون میگیم اخلاق، وقتی هنوز رسوخ نکردن چی هستن؟ حالاتن. پس همین اخلاق مادامی که هنوز رسوخ نکرده، نه اینکه اصلا وجود نداره، ممکن است به صورت حالاتی در نفس بدید بیاد که مراتب ضعیفه ملکات هستن. و ثانیاً ان کل من هذه الاخلاق التي هي من الكيفيات النفسانيه بما انها ملكه راسخه، اخلاق را از اون جهتی که ملکه راسخه هست به عنوان یک قسم از کیفیات نفسانی ذکر کردیم. خب وقتی ملکه راسخ نباشد کیف نفسانی نیست، چرا اون یک قسم دیگه از کیف نفسانی هست، حالات هست. این هر یک از این اخلاق تقابلها حال من تلک الکیفیه کالشهوه والغضب، خود شهوت به همون حال اطلاق میشه، اما وقتی به صورت ملکه در آمد، اگر در حد افراط است بهش میگیم شره، اگر در حد اعتدال است عفت، و اگر در حد تفریط است خمود. غضب، خوف، فزع، حزن، هم، خجل، فرح، سرور، غم، سایر اینها، اینا حالات نفسانی هستن. اگر به صورت ملکه شد اون وقت میشه خلق. ولی بحث عن اسبابها، خب چطور میشه که آدم شاد میشه، چطور میشه محدود میشه، محزون میشه، اینا رو غالبا در علم طب بحث کردن. و البحث عن اسباب طبیعیه فطه. خب حالا اسباب غیر طبیعیش اختیاری آدم آیا میتونه حالاتش رو تغییر بده به صورت ملکات در بیاره یا نه، تا به صورت ملکات فاضله یا رذیله بشه؟ چگونه باید این حالات رو تغییر داد تا ملکات نفسانی تحقق پیدا کنه، ملکات فاضله؟ اینم در این اخلاق بحث میشه. والبحث عن اصلاحها و تدبیرها به حیث یلائم السعادت الانسانیه فی صناعت الاخلاق. و صلی الله علی محمد و آله.